از بحث علائم و آثار محبت بیاییم بیرون به یه بحث دیگری اشاره کن. ببینید یادتونه جلسه قبل من اقسام خلق رو در رابطه با محبت خدا برای شما توضیح دادم. تو همون تالار آینه یادتونه گفتم یه عده عکسای تو آینه رو با معشوقشون عوضی گرفتن، اینا دنیا پرستا بودن. یه عده فهمیدن این عکسای تو آینه عکسه و معشوقشون اینا نیست و از طریق این عکس‌ها با معشوق رابطه برقرار کردن، یعنی خدا رو در مخلوقات دیدن و از این طریق با خدا مرتبط شدن، اینا مؤمنین بودن. و گروه سوم کیا بودن؟ گفتیم کسایی هستند که رو از آینه بر میگردونن به سمت وسط تالار و خود اون صاحب جمال رو بهش نظر میگذن، که اینا گفتیم اولیاء خدا. این اقسام خلق بود در رابطه با محبت خدا. اما این چیزی که من میخوام بگم الان بحث مراتب محبینه، مراتب اهل محبت. اهل محبت به سه مرتبه تقسیم میشن بر اساس شدت محبتشون. گروه اول محبین رو میشه تشبیه به بلبل کرد. بلبل دیدید معروفه دیگه، بلبل عاشق گله. لذا گفتم حالا فصل اردیبهشت که میشه که فصل شکوفایی گل هاست، خواهید دید بلبل ها چی کار میکنن با این گل ها، خصوصا توی این مناطقی که باغهای بزرگ گل وجود داره برای گلاب گیری، مثل قمصر کاشان یا مثل استحبانات فارس اینجاها، که دیگه تو اردی بهش ماه برید آدم مست میشه از بوی گل ها تو این کوچه بابا وقتی رد میشه. خب بلبل ها میان روی این شاخه های گل میشینن کنار این گل ها، شروع میکنن چه چه حالا تو هم اردی بهش تو مفصل برید رد بشید تو این کوچه بابا، صبحای زود سهرها برید رد بشید و بور کنید، بعضا میبینید تک و توک جنازه های این بلبل ها که افتاده پایین درخت ها، یعنی این بلبل از سر شب نشسته کنار این گل، شروع کرده عشق بازی کرده و اینقدر عشق بازی کرده که تا دم سحر دیگه جان خودش رو تقدیم معشوق کرده و در واقع جنازه‌اش افتاده پایین. گروه اول محبین اینجوری هست، محبت و عشقشون سر و صدا داره، مثل بلبله چه چه میزنن، شور و شر میداره، پای و هویی داره محبت و عشقشون. وقتی هم جانشون رو تقدیم معشوق میکنن یه آثاری ازشون باقی میده. این دسته اول محبین. حالا اگه بخواید مثلا نمونه براتون نشون بدم از اینجور محبین، مثلا حالا هستن در بین همین ذاکرها مدها، البته خیلی از اینا متاسفانه هنرمندن و در واقع مجری برنامه هنری هن. کار میکنن پول بگیرن، اما بین این مدها عاشقای واقعی هم پیدا میشه، بعضی کسی که واقعا میسوزه و میخونه هستن بینشون، ولو کم باشن ولی هست. خب این مدهه دیدید دیگه چجوری میخونه، چه چه میزنه، مثل اون بلبل عشق بازی میکنه، های و هو داره عشق بازی میکنه، سر و صدا داره. این گروه اول میبینه که عشق بازیشون سر و صدا و های و هو داره، مثل چه چه زدن بلبل، وقتی هم جانشون به تقدیم مشروع میکنن یا آثاری ازشون برجام. گروه دوم محبین که بالاتر از اینا هستن، نمادشون پروانه است. پروانه معروفه دیگه، عاشق شمعه. خب دیدید پروانه چجوری میاد دور شمع میگرده، یا دور چراغ شبای تاریک بدید دیگه، حالا تابستون میشه کم کم هوا گرم میشه و حیات منازل میبینید یه چراغ که روشنه، چجوری پروانه ها میاد دورش میگردن. اولا که میاد دور این شمع یا دور اون چراغ میگرده، چون چشمش قوت نداره که خیره خیره نگاه کنه به این نور شمع، این نور چشمش رو میزنه. لذا یه خوده که دور این شمع گشت، بعد میره یه جایی میره پشت یه دیوار یه جایی تو تاریکی، خوده چشمش اینجوری باز بسته میکنه، چشمش دوباره قوت میگیره، باز میاد حالا دوباره میگرده دور این شمع و اینقدر این کار میکنه تا اینکه بالاخره خودش رو میزنه به شمع و میسوزه و خاکسترش میفته پای شمع. یه گروه دوم محبینن که عشق بازیشون سر و صدا نداره، عشقشون های و هو و جنجال نداره، در سکوت عشق بازی میکنن، ادعا ندارن، اظهار نمیکنن، مثل پروانه میمونن. گفت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، صدایی ازش در نمیاد. گفت زبل که مرا عشق نگارم برو بود، همسایه من زناله من نغنود. اول که من عاشق معشوقم شدم و اینقدر آه و ناله داشتم که همسایه‌ام شبا نمیتونست بخوابه. گم گشت کنون ناله و دردم بفزود. حالا دیگه نالم گم شد، دردم عشقم شدیدتر شد. آتش چو همه گرفت کم گردد دود. دیدید دیگه ویزومون که بخواید آتیش بزنید، اول که بخواید آتیش بزنید کلی دود میکنه، اما وقتی کلش آتیش گرفت و سرخ شد دیگه دود نداره. آتش چو همه گرفت کم گردد دود. اینا هم گروه دوم محبین، اینا کسایی هستند که عشق بازیشون سر و صدا نداره، بی سر و صدا عشق بازی میکنن با معشوق، با خدای متعال، ولی بالاخره یه جسدی ازشون باقی مون، یه جنازه از اون پروانه باقی مون، یعنی یه آثاری ازشون باقی مونه وقتی جانشون رو تقدیم معشوق میکنن. اما گروه سوم که بالاترین درجه محبینن، نماد اینها خود شمعه. شمع رو دیدید دیگه، از سر شب تا به سحر میسوزه، نه سر و صدا و هایهو داره و نه حتی جنازه ای از او باقی میمونه، همه وجودش آب میشه، همه وجودش آب میشه. اینا مرتبه کامل محبی ندیه، اینا کسایی هن که بی سر و صدا میسوزند و آب میشن در عشق خدای متعال و حتی آثاری از اونها بین خلق میگه باقی نمیشه. رضا محبین رو به این لحاظ میشه به سه مرتبه تقسیم کرد. یه گروه نمادشون بلبل بود، یه گروه پروانه بود، یه گروه هم شمع. نکته بعد در بحث محبت، بحث حب و تحببه. ببینید هر هنرمندی اثر هنری رو که خلق میکنه دوست داره، یعنی هر نقاشی تابلوی نقاشی که میکشه دوست داره بیا بشه علاقه من داره. هر مجسمه سازی مجسمه ای رو که میتراشه به دست خودش دوست میداره اون مجسمه. حتی نمیم یه بچه کوچیک هم، بچه دبستانی هم تو دفتر نقاشی مدرسهش یه نقاشی میکشه، اون نقاشی رو دوست داره. اجازه به شما نمیده تو این کنه بگه اح عجب چیزی کشیدی، اگه بهش بگید بهش بر میکنه، کینه رو به دل میگیره، یه روزی بالاخره دقیقه دلش خالی میکنه، تحمل نمیکنه به نقاشی شما توهین کنه. دقت کردی؟ لذا هر هنرمندی اثر هنری رو که خلق کرده دوست میداره، اما اثر هنری نمیتونه هنرمند رو دوست بداره. اون تابلوی نقاشی که نمیتونه نقاش دوست بداره، اون مجسمه که نمیتونه مجسمه ساز دوست بداره. اثر هنری چی کار میکنه؟ اثر هنری هنرمند رو نشون میده. لذا شما وقتی مثلا این تابلوی نقاشی نگاه کردیم میگه چی؟ تابلو رو داری نگاه میکنیم که دستش در نمونه، عجب نقاشی بوده ها. ببین تابلو رو نگاه کردی نقاشه درک کردی؟ یا مثلا میرید خونه دوستتون مهمونی، تو اتاق پذیرایش یه قالی خیلی خوشبافتی افتاده، قالی رو نگاه میکنه که دست میگه عجب قالی بافی بوده. ببین قالی رو نگاه کرد، قالی بافی. پس هنرمند اثر هنریش رو دوست داره، اثر هنری هنرمند رو نشون میده. خب حالا مخلوقات اثر هنری خدا،
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداست که صورت بندی میکنه شما رو در رحم های مادرانتون هر جوری که مشیتش تعلق بگیره.
خدا که این مخلوقات رو درست کرده چیه؟ دوستشون داره. خدا اینا رو دوست داره. اثر هنری نمیتونه خدا رو دوست بداره، مخلوق نمیتونه اونجوری که سزاوار خداست خدا رو دوست بداره. اصلا تو ظرف وجودی مخلوق اونقدر محبت جا نمیگیره اونجوری که شایسته خداست خدا رو دوست بدن. دقیق کردیم خداست اونجوری که حق مطلبه میتونه مخلوقش رو دوست بدن. اما مخلوق چی؟ مخلوق که اثر هنری خداست چیه؟ خالق خودشو نشون میده، هنرمند رو نشون میده. دقیق کردیم ازا به مخلوق که نگاه کنی خالق رو توش میده، که عجب خالقی بوده. دیدی خود خدا هم گفتی که وقتی روح رو در پیکر انسان میدمه میگه چی؟ میگه فتبارک الله و حسن الخالقین. ببین مخلوقش رو نگاه کرد، خالق رو بیان کرد نشون داد. بذار تو حدیث هم داریم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش رو بشناسه پروردگار خودش شناخته. چرا؟ چون این خالق خودش رو نشون میده، هنرمند رو نشون میده. خب اون چیزی که از ما به عنوان مخلوق برمیاد در رابطه با خدا، گفتیم حب به خدا که حقش رو نمیتونیم ادا کنیم. ما میتونیم یه دست و پایی بزنیم، یه تقلایی کنیم، یه جوری به خدا ابراز کنیم که خدای ما هم دوست داریم. حق محبت خدا رو نمیتونیم ادا کنیم. این تقلا و دست و پا زدن برای ابراز محبت کردن اصطلاحاً بهش میگن تحبب. تحبب. لذا از خدا حبه، از مخلوق چیه؟ تحببه. مخلوق یه دست و پایی میزنه، تقلایی میکنه که بگه خدای دوست داره، ولی حق دوستی خدا رو نمیتونه ادا کنه. و حتی همین تحببی هم که در مخلوق هست بازها به حبیه که از خدا آغاز شد. محبت اول از خدا آغاز شد. خب برقی از منزله لیلی به درخشید سحر، وحی با خرمن مجنون دل افگار چکر. اول از اون طرف شروع شد. لذا محبت اول از جانب خدا میاد به سمت خلق، بازتابش از جانب خلق برمیگرده به سوی خدا. لذا این تحببی که داریم، این محبت دست باش کسی هم که ما نسبت به خدا داریم، اینم شروع کننده ما نبودیم که بگیم ما رفتیم عاشق خدا شدیم. خدا عاشق ما بود اول. بازتاب اون محبت و عشق الهی برگشت به سمت خود خدا به صورت تحبب یا محبت ناقصه ما. لذا خود قرآن هم اشاره داره دیگه، وقتی صفات مؤمنین رو میگه، میگه یحبهم و یحبونه، میگه خدا اونها رو دوست میداره و اونا هم خدا رو دوست میدارن. اول خدا اونها رو دوست داره رو میگه، اول محبت خدا رو میگه، چون محبت اول از خدا شروع میشه، بازتابش میشه محبت خلق به خدای ما. نکته بعد در بحث محبت، غیرت معشوق ازلی. ببینید خدای متعال غیوره، غیوره، غیرتش قبول نمی کنه که کسی که عاشق اوست عاشق چیز دیگه ای هم باشه. تحمل رقیب تو وادی عشق نمی کنه خدای متعال. از بعضی وقت من شوخی می کنم با خانوما، میگم خانوما در یه خصوصیت با خدا شبیه هم، و اون که تحمل هوو نمی کنه. تحمل نمی‌کنه شوهرشون علاوه بر اینکه اینا رو دوست داره یه خانم دیگه‌ای هم دوست داشته باشه مثلا، تحمل نمی‌کنه. خدای متعال هوو تحمل نمی‌کنه، تحمل شریک نمی‌کنه تو وادی عشق و محبت که کسی علاوه بر اینکه خدا رو دوست داره چیز دیگه‌ای هم دوست داشته باشه. لذا اگه یه مؤمنی دلش اسیر محبت غیر خدا بشه، البته محبت دو جور داریم ما، یه محبت محبت استقلالیه، یه محبت محبت تبعیه. محبت استقلالی یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک کسی یا یه چیزی رو به خاطر خود اون چیز، به خاطر اون کس، صرف نظر از هر چیزی کسی دیگری، اینو به خاطر خودش دوستش دارم. این میشه محبت استقلالی. اما محبت طبعی چیه؟ محبت طبعی اینه که یک کسی یا یه چیزی رو به خاطر کس دیگر و چیز دیگری دوستش میدارم. مثل اینکه فلانی دوست منه، خیلی دوستش دارم. چون او رو دوست دارم، اعضای خانواده او رو هم به اعتبار او دوست میدارم. به این میگن محبت طبعی، به طبع محبت کسی کس دیگه ای رو آدم دوست داشته باشه. این محبت طبعی. محبت طبعی به غیر خدا اصلا این نشانه راستین بودن محبت آدم به خداست. چون گفتم وقتی آدم کسی رو دوست داشته باشه، هر چیزی او ایجاد کرده دوست داره، هر چیزی نشانه از او داره دوست داره. لذا محبت طبعی به مخلوق نشانه راستین بودن محبت انسان به خالقه. گفتم عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. درست شد؟ بنابراین محبت طبعی به مخلوق خیلی هم خوبه، اما محبت مستقل به مخلوق یعنی صرف نظر از خدا، من اینو دوست دارم، این محبت چیز خطرناکی است. این عامل رکود و انحطاط انسان. چرا؟ چون وقتی من چیزی رو منهای خدا، صرف نظر از خدا، اون چیز رو مستقلا دوست داشته باشم، اگر یه روزی تأمین رضایت خدا و نزدیکتر شدن من به خدا مستلزم رها کردن این چیز باشه، چون اینو منهای خدا مستقلا دوستش میدارم، دلم نمیاد بلش کنم دیگه. ببین فرض کن الان همین شغل معلمیم رو من تو دانشگاه، درسته؟ اگه من این شغل معلمیم رو تو دانشگاه منهای خدا دوست داشته باشم، درست؟ حالا یه روزی تشخیص بدم که رضایت خدا در اینه که من یه حرفی رو امروز سر کلاس بزنم و یقینم داشته باشم اگه این حرف رو بزنم فردا دیگه منو اخراج میکنن از دانشگاه، دیگه اجازه نمیدن من بیام سر کلاس درس بدم. اگر من منهای خدا این شغل استادی رو دوست داشته باشم چیه؟ جرأت نمی‌کنم اون حرف رو بزنم. یعنی اون چیزی که رضایت خدا درونه و سبب تعالی و تکامل من میشه رو جرأت نمی‌کنم انجام بدم. پس دیدید محبت مستقل به غیر خدا چیه؟ عامل بازدارنده است، عامل انحطاط و رکوده. لذا خدا اگر ببینه یه مؤمنی دلش اسیر چنین محبتی شد به غیر خدا، اینجا چیکار میکنه؟ غیور، تحمل نمیکنه. به هر جوری شده این مؤمن رو از چنگ اون محبوب خلاص میکنه، یا فهم و درک این مؤمن رو بزرگ میکنه تا خودش عقلش برسه که آخر جا نداره که این چیز رو هم تراز خدا تو دوست بداری. این چی آخه؟ چیز معیوب ناقص. اینو با آوردی کنار خالقه قرار بودیم، همهای او دوستش داریم مستقلا، یا در واقع نشون میده نفس و عیب او رو و در نتیجه وقتی فهمید این معیوب و ناقصه طبیعتا دل از او میبره، یا اینجوری خدا نجات میده این مؤمن رو با رشد دادن فهمش، یا اینکه اگر دید بازم دست برد نمیداره چگاه میکنه؟ یه جوری اون رقیبه رو از میدون خارجش میکنه. دقت کردی؟ یعنی این ماشینی که دل تو رو برده، همه فکر و ذکرت سراغ این ماشینه، منهای خدا این ماشینه رو دوست داری، الان اومدی پارکش کردی تو خیابون، اومدی سر کلاس، هیچی، زور که میری زوارش میشی این ماشینه دوز بود، خدا نجاتت داد از این معشوق. یه آدمی که دل تو رو برده، منهای خدا خود این آدم رو دوستش داری، یا خود وقتی دید که دل نمیکنی ازش چیکار میکنه؟ یعنی که نجاتت بده، یه کاری میکنه، یه یه ماموریت اداری به این آدم میده، پا میشه میره اون برای دنیا دیگه تا آخر اون نمیمونه، یا اصلا میفته میمیره این آدم، هیچی، خلاص میشه از شهر. این محبت استقلالی به غیر خود نفس. دقت کردیم؟ خدای متعال برای اینکه این فرد بتونه به تعالی و تکامل برسه، او رو از اسارت محبت استقلالی و غیر خودش خلاص میکنه. موضوع بعد بحث ادعای عاشقی کردنه. ادعای عاشقی کردن، این که من سر هر کوچه و بازاری برم داد بزنم، بیام سر کلاس پشت تریبون کلاس، برم رو منبر سر منبر داد بزنم که آقا من عاشق خدا، من هیچ چیز رو غیر خدا دوست ندارم، امثال حرفا، این کار درستی نیست. اگه عاشقی نوش جونت، اگه راستی خدا تو رو عاشق خودش کرده، نوش جونت، خوش به حالت، اما این چیزی نیست که بیای هر جایی لو بدی، که هر جایی بیای ابراز و اظهار بکنی. اینا باید مخفی نگه داری. چرا؟ چون اولا وقتی ادعا کردی، ممکنه ادعای میان توهی باشه، ممکنه معشوق بیاد محک بزنه و بعد تو میدان عمل در واقع کم بیاری تو و آبرود بره جلو معشوقه، رو سیاه بشی. یعنی تو که داری ادعا میکنی که من هیچی رو تو عالم غیر خدا دوست ندارم، حالا اگه خدا اومد تو رو محک زد چی؟ هیچی. فرض کن تو گفتی هیچی رو دیگه دوست نداری، دیگه فردا تو اومدی بیایی وارد دانشگاه بشی، گفتن او ببخشید دیگه شما اخراجید از این دانشگاه، اینم اوقات تلخ میشه یا نه؟ رفتی برگشتی سوار ماشین بشی بری خونت، اونی ماشینت هم دوز بود، رفتی خونت رو دیدی خونت آتیش گره، از بین رفته، خدا داره محک میزنه دیگه، میگه تو که گفتی من غیرت تو رو چیز رو دوست ندارم، میگه آجنم راستی اینجوری، برای اینکه به خودمون حالی کنه که ادعامون ادعای گزافیه، اینجوری محک میزن. یا اونی بچه رفت زیر ماشین از دنیا رفت، بینن بازم به هم نمیریزی، راستی فقط خدا رو دوست داری. دقت کردی؟ لذا اولین مشکل اینه که ممکنه محبوب وقتی که تو خیلی ادعا میکنی این برای اومد بیاد محک بزنه، برای اینکه حالیت کنه که نه بابا اینجوری هم که تو بگی 100% منو دوست نمیداری، هنوز کسری داره محبته، بیاد محک بزنه به تو میدانه در واقع آزمایش آدم سیاه رو بشه جلوی معشوق. این یک خطر. نکته دوم هم اینه که اصلا رابطه عاشقانه من و معشوق یک چیز مخفی و سر و محرمانه است بین من و او. معشوق خوشش نمیاد که بیای این سر که بین من و او وجود داره رو سر هر کوچه فریاد بزنی، از تو مکدر میشه خاطره، رنجیده میشه. خوشش نمیاد خدای متعال که حالا اگر همی همچین رابطه قشنگ عاشقانه با او داری، این سر رو رابطه محرمانه با او رو ببری سر هر کوچه پرداد بزن. این هم چیز قشنگی نیست. سومم اینه که اصلا وقتی من پیش این و اون هی میرم ادعای محبت میکنم، خود این نشون میده که این و اونی میبینم، این و اونی برام اهمیت دارن. در حالی میگفتیم کسی که 100% عاشق خداست غیر خدایی نمیبینه، اهمیت نداره دیگران چی راجع به او فکر میکنن. همین که من متوجه دیگرانم و دارم ابراز میکنم محبتمو پیش این و اون، این نشون میده که هنوز محبتم محبت تمام عیار.
چهارمم این که وقتی که خیلی طرف اظهار محبت میکنه، ممکنه این آتش محبت شعلش بالا بگیره و اصلا کل وجود این محب رو بسوزونه و هستی محب رو از بین ببره اصلا، و این هنوز نرسیده باشه به اون مرحله در واقع کمال سیر معنوی خودش. اینه که بهتر فعلا کمتر اظهار کنه، چون این مسیر کمال ما با این محبت باید راه بریم دیگه تا برسیم به مقصد کماله. گاهی اوقات طرف چنان فشار میاره رو همین قضیه که قبل از این که این راه به پایان برسه از پا در میاد. دقت کردین؟ هنوز راه باقی مونده، این نباید از پا در بیاد، ولی این جوری فشار آورده رو خودش که دیگه تاب تحمل نداره، قالب توهی میکنه، اصلا میمیره قبل از این که برسه به اون مقصد نهایی کمال خودش.
بنابراین وقتی که انسان به صورت اختیاری و ارادی اظهار میکنه محبت خودش رو، کار قشنگی نیست، باید دست بکش از این کار. اما حالا بعضی وقتا بی اختیار ظاهر میشه محبت آدم. مثل چی؟ مثل که اصلا حالاتش، رفتارش، نگاهاش اصلا نشون میده که این عاشق، این آدم معمولی نیست. دقت کردی؟ گفت رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمیر، اصلا حالاتش نشون میده این آدم معمولی نیست، اصلا حرفاش جوری آدم رو تکون میده، به دل آدم میشینه، اصلا یه جور غیر عادیه این آدم. خب این خودش ادعا نکرد، بی اختیار ازش ظاهر شد. خب این چون اختیار درش نیست، فعلی که اختیاری نیست، نه امر و نهی بهش تعلق میگیره، نه کسی رو به خاطر فعل غیر اختیاریش مذمت و نکوهش میکنه، اینجا بی اختیار ازش ظاهر شد این عشق و محبت. یا نه ممکنه فرض کنید یه فردی در مقام تشکر و شکرگزاری از خدا بگه خدایا من ممنونتم، شاکرم، هنر من نبود، عطای تو بود که دلم رو خالی کردی از محبت غیر خودت و دلم رو خانه محبت و عشق خودت کردی. و اینجا در مقام ادعا نیست، در مقام تشکر سپاسگزاری، اینم عیبی نداره. اما اونجایی که با اراده خودش در واقع ادعا میکنه و اظهار میکنه، اونجا کار قشنگی است. باز بحث دیگر رو تو حوزه محبت و عشق بهش اشاره کنیم، بحث رابطه عقل و عشقه که میدونید دیگه این توی ادبیات بشر این داستان جنگ عقل و عشق تاریخچه بسیار طولانی داره. ببینید اول اینو توضیح بدم که اصلا عقل چیه، عشق چیه. ببینید ما دو جور عقل داریم. یه عقل، عقل الهی است، عقل کلی است، عقل برینه. این عقل همونیه که توی روایات داریم که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که خدای رحمان با او بندگی میشه، عقل اون چیزیه که به وسیله او بهشت الهی کسب میشه. این عقل چیز بسیار والا و ارزشمنده. اما یه عقل دیگه داریم بهش میگن عقل جزوی یا عقل ابزاری. این عقل جزوی یا عقل ابزاری همین عقلیه که متوجه به دنیاست، با اوج هنرش هم تمشیت امور دنیوی ماست. همین عقلی که اهل سود و زیان سنجیدن، اهل کاسب کاریه، عقل تاجر پیشه است، عقلیه که هر کاری میخوای بکنی اول بررسی میکنی اینه به نفعت هست بکنی یا نکنی. هیچی من تو خیابون به شما رسیدم میخوام به شما سلام بکنم، اون عقل میاد میگه ببین هم سلام میکنی بهش فایده هم برات داره یا نه، اگه نداره بی خودی چرا سلام میکنی تو گم اون بر برو. این عقل کاسب کار، این عقل در واقع تاجر پیشه، این عقلی که چوتکه میندازه سود و زیان حساب میکنه و بعد به آدم میگه چیکار بکن چیکار نکن، به این میگن عقل جزوی. این عقل اوج توانمندیش گفتم اداره امور دنیوی راهی به ملکوت و حقایق بلند معنوی نداره. او فوقش خیلی اوج بگیره همین علم و دانش مادی رو ایجاد کنه، تکنولوژی ایجاد کنه، نمیدونم علوم مادی، علم اقتصاد درست کنه، علم سیاست درست کنه و امثاله. پس دو جور عقل داریم، یکی عقل الهی یا عقل برین، عقل کلی، یکی هم عقل خاکی، عقل ابزاری، عقل جزئی. دو جور هم عشق داریم. یه عشق چیه؟ عشق الهی، عشق به خدای متعاله. این عشق پاکه، عشق متعالیه. یه عشق دیگه داریم، اون عشق چیه؟ اون عشق هوس‌آلود خاکیه. اون عشقی است که در واقع ظهور تمایلات غریزی و شهوانیه، ظهور شهوته. پس دو جور عشق داریم، دو جور هم عقل داریم. جنگ بین عقل و عشق مطرحه. این جنگ هیچ وقت بین عقل الهی و عشق الهی مطرح نمیتونه بشه. عقل الهی و عشق الهی اصلا با هم دعوا ندارن، جنگ ندارن. اون عقل جزویه، اون عقل کاسبکار چرک انداز سوداندیشه که با عشق تعارض داره. چرا؟ چون مقتضای عشق چی بود؟ این بود که خودتو فدای معشوق کنی. در حالی که عقل ابزاری میاد میگه خب ببینم این کارو میکنی چه فایده‌ای برات داره، چقدر نفع میبری؟ واگه به فکر نفع خودتی که دیگه عاشق نیستی که. دقت کردین؟ لذا عقل ابزاری، عقل جزوی به شما اجازه نمیده ایثار کنی. گفتیم یکی از علائم محبت واقعی ایثاره، اینکه همه چیزتو به پای معشوقت بریزی. و عقل میگه چرا دیوونگی این کار چرا میکنی؟ چه فایده‌ای برای تو داره؟ چه سودی میبری؟ اون فکر سود و زیانه. گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. این عقل دوراندیش هم عقل چتک اندازیه که میگه چه سودی داره برای تو، چه فایده‌ای داره. دقت کردی؟ بله، این عقل تعارض داره با عشق الهی. اما عقل الهی کجا تعارض داره با عشق الهی؟ عقل الهی و عشق الهی از یه جنس هستن. عقل یه قطره ای از دریای عشق، به هیچ وجه تعارض نداره. اصلا همین عقله که ما رو با این معشوق آشنا میکنه، قرار ملاقات میذاره، آدرس خونه معشوق رو پیدا میکنه، ما رو تا در خونه معشوق میبره. میگه ما با همین عقل خدا رو نشناختیم. میگه با همین عقل فکر نکردیم که خدا چقدر به ما خوبی کرده و کم کم به خدا علاقمند شدیم. بله؟ میگه با همین عقل راه جلب رضایت الهی و رسیدن به قرب الهی رو نشناختیم. پس همین عقله که معشوق رو به ما شناسون. این عقل تا در خونه معشوق ما رو میبره. دقت کردیم؟ البته وقتی وارد خونه معشوق شدیم، اونجا دیگه جای عرض اندام عقل نیست. یعنی که وقتی آدم به محضر الهی راه پیدا کرد، اونجا بخواد جلوی خدا از خودش ابراز نظر بکنه و اظهار تشخیص بکنه و ابراز سلیقه بکنه، اینجا دیگه جای اونا نیست. لذا خود عقل همونجا خودش هم میفهمه، دست و پای خودش جمع میکنه، مؤدب میشه، اونجا سکوت میکنه در محضر پروردگار که دیگه جای ابراز نظر نیست که. اونجا خود عقل دست از چون و چراها برمیداره، اونجا وادی تسلیم و رضا، سکوت میکنه. ولی تا اونجا را عقل ما را برد، لذا کجا عقل جنگ داره با عشق؟ دقت کردیم؟ بله، اونجایی که خداییست که به کل شیء علیمه و احاطه به کل شیء علماست، اونجا دیگه عقل چی میفهمه؟ عقلی که قرآن فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی از علم نصیب شما نشده. حالا این عقل با این علم اندک خودش جلوی خدایی که به کل شیء علیمه و همه چیز داناست بخواد ابراز وجود کنه، ضرور وجود کنه. از خودش هم میفهمه، سکوت میکنه.